بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 41 که مرحوم سید مطرح کردن این بود که اگر مشتری میخواد در اون زمینی که خریده درخت غرس کنه، میخواد بنایی بسازه و نگرانه که این زمین ملک غیر باشه و نیاز باشه که برگردونه، آیا میشه نسبت به بناعاتی که در این زمین احداث میکنه، درختی که میکاره، چاهی که میکنه و امثال این حرفای کسی ضامن بشه یا نمیشه؟ حالا مرحوم سید فرض مسئله رو در ارتباط با اون مواردی مطرح کردن که شما اون درختی که میکارید میتونید قلع کنید برید جای دیگه بکارید، ولی خب هم هزینه داره و هم لعل اونی که شما انجام دادید ببرید این ارزشش افت کرده. عرض کردیم که سخن اینه که آیا کسی میتونه ضامن این بشه یا نه. اون دو نوع تصویر مسئله که گفتم، چون کلمات فقها این دو نوع تصویر مسئله رو داشت، بعضی گفتن زمان درک ثمن مثلا شامل این موارد میشه یا نمیشه، گاهی وقتا هم گفتن که آیا میشه ضامن شد یا نمیشه ضامن شد، حالا به هر عنوانی. خب عرض کردیم که مرحوم سید فرمودن که وفاقا لشهیدین ما میگیم که میشه ضامن شد، شهیدن قائلن که اینجا زمان معنا داره، ولی مشهور نظرشون اینه که زمان معنا نداره. چرا نداره؟ چون هنوز درختی کاشته نشده، هنوز بنایی احداث نشده، کما اینکه هنوزم معلوم نشده که این مال حق غیر درش هست که این آقا ضامن باشه. حالا ممکنه بگید در اصل مال که حق غیر باشه، اگر فی الواقع باشه که ضامن، اگه نباشه که نیست، ولی نسبت به سایر موارد که هنوز او اقدامی نکرده که بگه آقا درختایی که من در آینده میخوام بکارم. به هر حال همونی که آیه حکیم هم فرمودن اگر قرار زمان اصطلاحیه، زمان اصطلاحی سلام علیکم، باید یه بدهکار و مسئولی رو شما پیدا کنید بعد از طرف او ضامن بشید، ولی اگر بدهکار و مسئولی فعلا وجود نداره، ضامن شدن از طرف او بی‌معناست. الان خود بایع نسبت به درختایی که این آقا در آینده در این زمین خواهد کاش، ولو این زمینم از اول ملک غیر بود، الان بالفعل هیچ مسئولیت و تعهد و بدهی نداره، بعد چه خواسته که این آقای ضامن بخواد بدهی داشته باشه. این بخش رو ما گذروندیم. به این قسمت رسیدیم که هازا ولو زمنه البایع قیل لا یصح ایذن کالاجنبی. حالا اگه خود بایع از اول بگه آقا من این زمین رو بهت میدم، میگه آقا جون من میخوام اینجا درخت بکارم، بنا احداث کنم، بعد فردا معلوم بشه این ملک غیره، چیکار کنم؟ میگه من ضامنم، من بایع خودم ضامنم، اگر این مال غیر شد هر چی که تو کاشتی، هر کار که کردی، اگه ضرر کردی من ضررشو تدارک میکنم. آیا خود بایع میتونه ضامن این مسئله بشه یا نمیتونه ضامن این مسئله بشه؟ این فرض بعدی ما بودی. اون فرض اولو که جلسه قبل تموم کردیم که زمان مال میجب بود. هازا ولو زمنه البایع قیل لا یصح ایذن کالاجنبی. گفتن خب بایع هم مثل اجنبیه، مگه بایع نمیخواد ضامن بشه؟ ضامن چی میخواد بشه؟ چیزی که نبوده ضامن شدن منو نداره، یعنی چیزی که نیست که بایع چجوری ضامن بشه؟ خب پس یک مشکلش اینه که کل اجنبیه، ما مشکلمون در اجنبی چی بود؟ زمان مالم یجب بود. خب اینم میشه زمان مالم یجب. در زمان مالم یجب مگه فرقی که بایع باشه یا غیر بایع باشه؟ خب و ثبوته به حکم شرع لا یقتضی صحت عقد الزمان المشروط به تحقق الحق حال الزمان. میگن که این آقای بایع که به حکم شارع ضامنه، اگر این زمین حق غیر باشه، مگه این آقا ضامن نیست که پول این بنات که احداث کرده و ضرری که متحمل شده بده؟ خود بایه مگه ضامن نیست اگه مال غیر باشه اینا رو بده؟ چرا؟ خب این ثبوته با حکم شرع، پس زمان او، زمان اصلی بایه به حکم شرعه. خب حالا که این به حکم شرع ضامن بایه، داره ضامن همون ضامن شدن خودش میشه. و ثبوته به حکم شرع لا یقتضی صحت عقد زمان المشروط به تحقق الحق حال الزمان. این آقایون گفتن که درسته که بایع به حکم شرع ضامنه، اما کی ضامنه؟ الان که هیچی احداث نکرده ضامنه، یا اون زمانی که چیزی احداث کرد ضامنه؟ الان که هیچ ضرری مشتری ندیده ضامنه، یا بعد از این که ضرر دید مشتری ضامنه؟ کی ضامنه؟ خب بعدش ضامنه. در حالی که عقد زمان کی صحیحه؟ زمانی که در لحظه انشاء و انعقاد این عقد بدهی وجود داشته باشه. پس درست ضامنه، بایع ضامنه، اما زمانش که الان فعلی نیست، هر وقت احداث کرد و ضرر کرد. گفتن لا یقتضی صحت عقدی که عقد زمانی که مشروط است به تحقق حق حال الزمان. خب پس یه نظر این بود که مرحوم سید از این نظر به قیل تعبیر کرد، قیل لا یصح و قیل به صحه. یه نظر هم اینه که صحیحه، لأنه لازمون به نفس العقد، فلا مانع من زمانه لما مر من کفایت تحقق سبب. یه نظر هم اینه که نه، این صحیحه. چرا صحیحه؟ چون مقتضی برای زمان وجود داره. چون مقتضی برای زمان وجود داره، این زمان صحیحه. مقتضی برای زمان چی بود؟ همین که شما عقد کردید که به اقتضای عقد این آقا تصور کرد ملک شرف در ملک خودش احداث بنا کرد و متضرر شد، همین مقدار سبب که وجود داره، ما میتونیم بگیم که در حقیقت زمان وجود داره. پس در حقیقت اون چیزی که شرط است که در موقع عقد زمان باشه، یا باید بالفعل من بدهکار باشم، یا مقتضی و سبب بدهکاری وجود داشته باشه. خب چرا این آقا تو این زمین رفت احداث بنا کرد؟ چون شما بهش یه عقدی منعقد کردی، چون این رو بهش فروختی. این فروختن شما سبب شد که تصرف در زمین بکنه، و تصرف در زمین همان و ضرر کردن این آقای مشتری همان. مرحوم سید میفهمن خب سبب چون وجود داشت، چون سبب وجود داشت، این چنین قصه ای هست. نه، همون مقتضی است. البته گاهی وقتا گفتن مقتضی و وقتا گفتن سبب. به نظر میاد خیلی تفاوتی مرحوم سید در نظر ندارن. میگن اون چیزی که سبب شد که این آقا احداث بنا بکنه و به تالی متضرر شد، همین عقدی بود که شما منعقد کردید، همین که شما این ملک رو فروختین سبب این قصه شد.
تو این دو قیل که فهمیدن تو خود بایی هست، اون سالس
نه نبود کلش نه. حالا همین اشکالیست که آقایون کردند. البته مرحوم سید که در اجنبی هم همینو گفت، لأنه ایشون فرمود که الاغوا وفاقند شهیدن صحت و زمان ما یهده سهل مشتری من بناین او غرسن فلعرز المشترات. مرحوم سید نسبت به اجنبی گفت صحیحه، ولی اونایی که تفصیل دادن برای تفصیلشون هیچ وجهی وجود نداره. اگر نکنید عده اومدن تفصیل دادن بعضی از فقها بین زمان اجنبی و بین زمان بایع، زمان بایع رو صحیح دونستن، زمان اجنبی رو صحیح ندونستن. اونایی که تفصیل دادن برای تفصیلشون وجهی وجود نداره. اما مرحوم سید چه در اونجا و چه در اینجا قائل به چی شد؟ قائل به این شد که زمان درسته. چرا درسته؟ چون ایشون میفهمن موقع عقد زمان یا باید بدهی بالفعل باشه، یا باید سبب و مقتضی بدهی وجود داشته باشه. به هر حال اگر شما با کسی عقدی منعقد کردید و او به جهت عقد متضرر شد، یعنی اون تضررش به خاطر همون عقدی بود، اعتمادن برای عقد شما بود، ایشون میفهمن چون مقتضی بر بدهی وجود داره، عقد زمان درسته. خب من این فرمایش سید رو تموم کنم، میبخشید این رو تموم کنم، الان هستم خدمتون. و قیل به سهل انهو لازمون به نفس العقد فلا مانع من زمانه لما مر من کفایت تحقق سبب، چون تحقق سبب کافیست. این جای حکیم اشکال میکنن که نفس عقد که موجب زمان نمیشه. خب اگه خود بایی هم نمیدونست که این زمینی که فروخته ملک غیره، سر خودش هم کلا رفته، بایی که زامن نیست، زمانی بایی زامنه که فریب داده باشه، یعنی با علم به این که داره ملک غیر رو میفروشه به دیگری فروخته، اونم رفته چیکار کرده؟ رفته در اینجا هزینه کرده، اینجا بایی زامنه. ایشون اشکالشون این کلام سید لعنه لازمون به نفس العقد، چون این به نفس عقد لازمه، ایشون میگه به نفس عقد لازم نیست، اگه بایی خودش جاهل باشه که اینجا زامن این ضرر نیست، در فرضی زامن ضرره که به هر حال فریب داده باشه. خب کی آیه حکیم میفهمن قرار موجب میشه که هزینه های این آقا رو هم باید زامن باشه؟ ایشون میفهمن زمانی که ضرر بالفعل صادق باشه. پس حالا که زمان باید مستند به عقد نشد بلکه مستند به قرار شد، کی این قرار موجب زمان میشه؟ ایشون میفهمن زمانی که شما یک کسی رو فریب بدید و او هم ضرر کنه از فریب شما. خب این آقا هنوز که هیچی نکاشته، هنوز که هیچ بنای احداث نکرده، آیا ضرر کرده؟ ضرر نکرده. چون ضرر نکرده پس سبب و مقتضی برای ضرر هم وجود نداره. این حرف آیه حکیم. خب در جواب این حرف دوم آیه حکیم میگیم که خب مقتضی برای ضرر غرر بود، و این غرر هم با نفس عقل وجود داره. اگه بایه خودش آگاهه به این که داره جنس غیر رو، ملک غیر رو داره واگذار میکنه، پس مقتضی زمان به نظر سید همین قراریست که به نفس عقد حاصل شده، ولو اینکه ضرر او آقا بعدن میاد، ولی مقتضی زمان چیه؟ مقتضی زمان قراریست که به نفس عقد واقع شده. چجوری قراره؟ ایشون خب به خاطر اینکه ملک غیر رو به عنوان ملک خودش فروخته، یعنی درسته که اون فرمایش سید که به نفس عقد است تمام نیست، ولی بازم سبب از لحظه عقد موجوده. پس یه بار دیگه من فرمایش آیه حکیم رو بگم. آیه حکیم تفصیل میدن بین این که بایع خودش آگاه باشه به این که ملک غیر رو میفروشه و آگاه نباشه. اگه آگاه باشه و مغرور کرده مشتری رو، آیه حکیم میفهمن در این صورت دیگه خیلی معنا نداره که ما بگیم که این آقا از اون لحظه سبب زمان وجود داشته، چون قرار است و قرارم در فرض ضرر موجب زمانه. ولی ما از سید دفاع کردیم که قرار مقتضیه برای زمانه و مقتضی وجود داره، البته بدهی فعلی و زمان فعلی و از تحقق ضرره، و الا مقتضیه برای ضرر وجود داره. بنابر نظر مرحوم سید که اگر مقتضی موجود بود اینجا زمان عقد زمان درسته، اینجا هم باید بگیم عقد زمان درسته، البته اون کلمه زید که لازم به نفس العقد تمام نیست.
تفصیل آقای حکیم شد که اگه پایه آگاه باشه قرار فعلی نیست، اگه نباشه
آیه حکیم فرمودن که اگر آگاه باشه قرار است، ولی قرار مستلزم زمان نیست، الا اینکه قرار مستلزم ضرر باشه. صرف این که شما یک کسی رو فریب دادید این مستلزم زمان نیست، الا این که با فریب شما او ضرر هم کرده باشه. ولی اگه ضرر نکرده او، خب به هر حال این زمانی ندارید شما.
مقتضی که
هست. خب ما هم جوابمون همین بود دیگه آقای حکیم. مقتضی برای زمان، چون سید دنبال مقتضی بود.
مقتضی قراره، مقتضی نفس عقد شد حالا.
مقتضی قراره. چون عقد که ولی غررش متجلی در افته
سیه من تحمل دیگه، چون شو گفت لازمون به نفس العقد.
عرض کردم تو این عبارت لازمون به نفس العقد اشکال آیه حکیم درسته، ولی مقتضی موجوده،
نفس عقدی که قراری باشه،
آره، ولی مقتضی موجوده. بله، در فرضی که بایه عالم باشه که ملک غیره، که در حقیقت فریب داده مشتری رو،
مقتضی است.
اگه عالم نباشه مقتضی هم وجود نداره. خب در ارتباط با سالس که میخوام بگیم سالس داره ضامن کسی میشه، نه این تفصیل در سالس هم هست، در اجنبی هم هست که اگر اون باشه که مختزی وجود داره، اگه نباشه از اول مختزی وجود نداره.
بعد این تفصیلی هم به آقا بگیم بین نبیدن بایی و سالس شاید همین جهت باشه که بایی خبر داشته باشه خودش که مختزی از ولی سالس معمولا خبر نداره.
خب مهم اینه که اگر بایه براش مقتضی وجود داشته باشه، سالس هم میتونه ضامن بشه، چه خبر داشته باشه چه نداشته باشه، چون یه ذمه مشغوله دیگه، ذمه دوم هم قابل اشتغاله. خب حالا یه جمله‌ای بعد مرحوم سید دارن، اینم عرض کنم، مرحوم سید میفرمن که فیکون هینه ازن لزمان سببان، اگر بایه اومد خودش ضامن شد، برای زمان دو تا سببه، یکی نفس العقد، دومی و زمانو به عقده، یکی هم عقد زمانه. خب و تظهر الثمره فی ما لو اسقط المشتری عنه حق الزمان الثابت بالعقد فانه یبقى الزمان العقدی. مرحوم سید میفرمایند که خب پس به دو سبب زمان حاصل شد، ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که یکی از دو زمان را اگر ساقط کرد، زمان دیگه کماکان باقیه. این فرمایش مرحوم سید بود. خب آقای حکیم یه اشکال خوبی اینجا میکنن، البته معناش این نیست که جای دیگه اشکال خوب نمیکنه، مفهوم نداره. آیا حکیم به سید میگن که مرحوم سید، یا این زمان شما زمان اصطلاحیه یا زمان اصطلاحی نیست؟ اگر زمان شما زمان اصطلاحیه، نتیجه زمان اصطلاحی چیه؟ نتیجه زمان اصطلاحی اینه که اون ضامن قبلی برای ذمه میشه. پس الان اگر قراره که این آقای بایه از خودش ضامن بشه، پس اون زمان قبلیش باید ساقط بشه، این نتیجه زمان اصطلاحی. اگر این زمان شما زمان اصطلاحیه، پس اینکه شما میفرمایید که اینجا دو تا زمان میشه، یک زمان به نفس عقد، یک زمان عقدی، ثمرش هم اینه که مشتری اینو ساقط کرد، او یکی دیگه هست. اگه زمان اصطلاحی باشه اون اولیه ساقط میشه، فقط میمونه دومی. پس اینکه ما دو تا زمان داریم معنی نداره. اگرم زمان شما زمان اصطلاحی نیست، اگرم زمان اصطلاحی نیست، چه اصراری دارید بگید مقتضی و سبب عقد موجوده؟ این نیست که دنبال مقتضی چرا میگردید؟ میگید آقا یه زمان عرفیه در اینجا، عقلایی، ما هم به زمان عرفی عقلایی استناد کردیم. پس به هر حال یا زمان شما زمان اصطلاحیه، که اگر زمان اصطلاحیه پس دو تا زمان دیگه وجود نداره دیگه، اون زمان اولی رفت، زمان دوم. و یا اینه که نه، زمان شما زمان اصطلاحی نیست، زمان عرفیه. خب اگر زمان شما زمان عرفیست، پس چرا میگید سبب برای زمان وجود داره، مقتضی وجود داره، مقتضیش نفس عقده؟ این اشکالیست که آیه حکیم به مرحوم سید میکنه. آیا حکیم
اولش فهمو صاحب جواهر
حکیم؟ نه آیا حکیم بود.
من اصلا اسم صاحب جواهر از اول درس سالو نبردم. سیار معلوم شد ما جوانی منوز. این فرمایش آیا حکیم، البته خب ممکنه صاحب جواهرم گفته باشن، من نگاه کردم یادم رفته چی گفتن صاحب جواهر، ولی آقای حکیم اینو گفته. بسیار خوب. این که فیکون هینه ازن لزمان سببان، نفس العقد و زمان و عقده، اینو ایشون اشکال میکنن. بعد آقای حکیم به فراز بعدی سیدم اشکال میکنن، و تظهر الثمره فی ما لو اسقط المشتری عنه حق الزمان الثابت بالعقد فانه یبقى الزمان العقدی. مرحوم سید میفرمند ثمره اینجا ظاهر میشه، البته این فرمایش سید رو مسالک و روزه میگن که ثمره اینجاست که اگر یکی از دو زمان رو مشتری ساقط کنه زمان دیگه باقی میمونه. سخن اینه که آیا این زمانها قابل اسقاط به وسیله مشتری یا قابل اسقاط به وسیله مشتری نیست. چرا قابل اسقاط باشه و چرا نباشه؟ اگر ما گفتیم که وجوب پرداخت هزینه ها حکمی از ناحیه شارع قابل اسقاط نیست، شارع موظف کرده که این آقا بده، مشتری که نمیتونه حکم شارع رو ساقط. اما اگر گفتیم حقی است از سوی مشتری، یعنی حق مطالبه این مبلغ و پول رو داره، اونجا خب بله ممکنه بگیم که چون حق است حق قابل اسقاطه. پس به هر حال این که گفتن مشتری میتونه اسقاط کنه، این بستگی داره که ما این رو حق بدانیم یا حکم بدانیم. آقای حکیم میفرمایند که نه، اینجا از قبیل حکمه، از قبیل حق نیست که قابل اسقاط باشه. پس در حقیقت در اینجا حقی نیست که ما بگیم حق رو اسقاط کردیم، حکم شارع است به این که اگر شما موجب اضرار دیگری شدید باید اون ضرر رو جبران کنید. حالا چون باید ضرر رو جبران کنید پس ثمره ای هم نداره دیگه، یعنی شما زمان دومم نبود با حکم زمان اول باید این کارو میکردی. البته مرحوم سید برای کلام خودشون که عرض کردم قبل از سید هم گفتن، برای کلام خودشون تنذیر میکنن کما اذا کان لشخص خیاران به سببین فاسقط احدهما، که برای شخصی دو تا خیار به دو سبب باشه، یکی از این دو خیار رو ساقط کنه، فاسقط احدهما، یکی از این دو خیار رو ساقط کنه، خب یه خیار دیگه باقی میمونه. اینجا هم به هر حال دو تا زمان، یه زمان رو ساقط کرده، زمان دیگه باقی میمونه. فرض کنید شما هم خیار مجلس دارید هم خیار عیب دارید، حالا که هر دوش هست یکی از اینا رو ساقط کنید، خب خیار دوم باقی میمونه، میتونید به مقتضای خیار دوم معامله رو به هم بزنید. خب تا به اینجا در کلام فرمایش مرحوم سید و آقای حکیم که مطالب
اصل صورت مسئله اینه که بایع، یعنی دو تا عقد می‌بنده یا بیع مشروط می‌کنه.
اما اینی که شما بهش اشاره کردید آخرین فرعی است که مرحوم سید متذکر میشه که این رو صاحب جواهر به عنوان حمل صحت کلام محقق و اینکه محقق در شرایع تفصیل داده بین اجنبی و بایع، صاحب جواهر به خاطری که اون تفصیلش محقق در شرایع تفصیل ناتمامی بود که وجهش هم عرض کردیم، اومده حمله بر این معنا کرده. ولی این فرع بعدیه، من چون ایشون سوال کردن اجازه بدید اون فرع هم بهش اشاره کنم که جواب سوال ایشون هم باشه. نکنید یه وقت اینه که با یه عقدی رو منعقد کرده و این عقد مطلقه، اما بعد اومده ضامن شده، گفته که من ضامنم نسبت به اون عقدی که منعقد کردم، که اگر تو هزینه ای کردی در این ملکی که من به تو فروختم، بعد این هزینه رو به تو پرداخت کنم. این یک فرض. فرض دوم اینه که نه، در ضمن عقد شرط کنن، شرط در ضمن عقد کنن. مشتری در ضمن عقد شرط میکنه که اگر این ملک ملک غیر بود و هزینه هایی من در اینجا کردم، همه هزینه ها رو شما باید به من برگردونی. تا به الان کلام سید فرض اطلاق بود، یعنی ما در عقد هیچی شرط نکردیم، اما بعد از عقد بایع ما اومده ضامن شده، درسته؟ فرع آخری که مرحوم سید مطرح میکنن که عرض کردم صاحب جواهر به عنوان حمل کلام محقق در شرایع اون فرع رو مطرح میکنه، اینه که نه، شرط کنن ضمن عقد. خب اگه شرط کنن ضمن عقد، حالا بایع چه آگاه باشه چه جاهل باشه دیگه، اون تفصیل قرار و غیر قرار، چون شرط کردن ضمن عقد به مقتضای عقد ضامنه. حالا اون چون فرضش آخر مرحوم سید گفته بود، منم میخواستم به ترتیب کلام سید بگم. پس نکنید این زمان هزینه های زمین یا از سوی اجنبی است یا از سوی بایه است، یا عقد مطلق است یا عقد مشروط است، یا بایه آگاه است که غار است و قرار رسونده یا خودش جاهله. اینا صوری است که در مسئله وجود داره که مرحوم سید به این میپردازه. حالا اجازه بدید که اون فرع آخر رو من بعدن بگم. فعلا ما فرضی رو داریم مطرح میکنیم که شرط ضمن عقد نیست، بلکه عقد نسبت به این هزینه ها مطلقه. مرحوم سید فرمودن که عده قائل به صحت شدن به جهت اینکه سبب این زمان نفس عقد است و این سبب وجود داره، پس زمان امکان داره. تا به الان مرحوم سید مشکل زمان مالم یجب رو حل کردن، اما زمان بایه من جلسه قبلم عرض کردم دو تا مشکل داره. یه مشکلش زمان مالم یجبه، یه مشکلش وحدت ذمه است. پس ما دو تا مشکل در زمان بایه داریم. یکی این که این زمانش زمان مالم یجبه که این مشکل رو ما در اجنبی هم داشتیم، اما یه مشکل دیگه ای زمان بایه داره که زمان اجنبی نداشت. اون مشکل عبارت است از این که همیشه ضامن ذمه‌اش باید غیر از مضمون آن باشه. پس ما همیشه در عقد زمان باید دو تا ذمه تصور کنیم، یکی ذمه مضمون آن، یکی هم ذمه ضامن. در حالی که اینجا مضمون آن همون بایه ای است که خودش ضامنه، تعدد ذمه وجود نداره. چون تعدد ذمه وجود نداره، پس زمان بایع در حقیقت امکان نداره.
به عبارت دیگه اصلا انتقالی نیست اینجا.
چون ذمه متعددی نیست. چون ذمه متعددی نیست. روشن شد؟ این اشکال دومی است که من در جلسه قبلم عرض کردم. گفتم دو تا اشکال. مرحوم سید میفهمن و قد یورد و علیه به انه لا معنا لزمان شخص ان نفسه. اشکال شده که یه نفر که نمیتونه از خودش ضامن بشه. ول مقام من حاضر قبیل، این اشکال صاحب جواهر کرده. مقام ما هم از همین قبیله که یه نفری میخواد از خودش ضامن بشه. و یمکن ایقا لا مانع من مع تعدد الجهه. ما میخوام بگیم که اگر دوتا جهت باشه مانعی نداری که کسی از خودش ضامن بشه. تعدد جهت چیه؟ مثلا فرض کنید که شما ولیید یا قیم صغارید، شما یک جهتتون اینه که خودتون یه شخص حقیقید، یه جهتتون اینه که ولی یا قیم کس دیگه هستید. خب به یک جهت ممکنه که مضمون آن باشید و به یک جهت دیگه شما ضامن باشید، در حالی که شما یه نفرید دیگه. پس ما هر وقت تعدد جهت رو تونستیم فرض بکنیم، میتونیم تعدد ذمه رو فرض بکنیم. پس این آقای زید از حیث ولی بودن مثلا ضامنه، از حیث فلان مضمون انه، یا به عکس. پس به تعدد جهت مشکل قابل حله. مرحوم سید فرمودن یمکن ان یقال لا مانع من مع تعدد الجهه، چون جهت متعدده در حقیقت ما میتونیم بگیم که تعدد درش فرض شد، پس ضامن و مضمون آن شدن دو نفر. این فرمایشی است که مرحوم سید میفهمند. تطبیقش اینه که ایشون از جهت بایع یک زمانش به خاطر اینی که بایع ملک غیر است، از این جهت ضامنه، یک زمانش هم به خاطر اینی که ضامن است. پس دو تا جهت داره آیزه. یک جهتش اینه که ملک غیر فروخته، از این جهت ضامن. یک جهت هم اینه که ضامن شده باز اون قضیه رو، باز اینم. پس یک عنوانش ضامنه، یک عنوانش بایه. این فرمایشی است که مرحوم سید در جواب اشکال دوم گفتن. آیا حکیم به این فرمایش سید اشکال میکنن که ضامن و بایه این دو جهت جهت تعلیلی هن. اونجایی تعدد جهت کافیه که جهت تقییدی باشه، نه جهت تعلیلی. جهت تقییدی اگه باشه بله، ولی اگه جهت جهت تعلیلی باشه. خصوصیت جهت تعلیلی چیه؟ جهت تعلیلی صرفاً واسطه و علت است برای ثبوت دین بر همون ذمه اون آقا. فرقش با جهت تقییدی اینه که جهت تقییدی موضوع خودش، چون موضوع میشه دوتا موضوع، ولی جهت تحلیلی موضوع نیست، او علت است. برای چی؟ برای اینکه این ذمه و این بدهی، این بدهی بر ذمه این شخص زید مستقر بشه. پس چون جهت تحلیلی است نه جهت تقییدی، در اینجا تعدد جهت حل مشکل نمی کنه و اون اشکال درسته، اشکال صاحب جواهر که چجوری میشه یک کسی از خودش ضامن بشه؟ نمیشه از خودش ضامن بشه. حرف درستی. این اشکال آیه حکیمه. آیه خویی هم اشکال میکنه. بفهم. خب حالا مرحوم سید چون گفت به نفس عقد میشه بایع و ضامن، آیه حکیم گفت که اونی که مختزیست غرور نبیعه میشه غار رو ضامن، سید که گفت عقده از این جهت میشه بایع و ضامن، ایشون گفت نه غروره. خب این اشکالی است که خلاصه آیه حکیم به مرحوم سید میکنن، آیه خویی هم به این تعدد جهت اشکال میکنن. ایشون میفهمن که تعدد جهت موجب تعدد ذمه نمیشه، ما تعدد ذمه میخوایم، باید یه ذمه بری بشه یه ذمه دیگه مشغول بشه، از یه ذمه قرار منتقل به ذمه دیگه بشه. این که این آقا یک جهتش بایه یک جهتش ضامنه که دوتا ذمه بر ما درست نمیکنه. شما میفهمید عقد زمان یعنی بری شدن ذمه مضمونون ان و مشغول شدن ذمه ضامن. خب اگر شما بتونید دوتا ذمه بسازید بعد عقد زمان تصور داره، اما اگر نتونید، آیا تعدد جهت موجب میشه که دوتا ذمه داشته باشیم؟ نه، دوتا ذمه نداریم. ما در یک ذمه دوتا بدهی میتونیم بذاریم. نکنید آقای خویی میفهمن ممکنه که یک ذمه بدهکار به دو بدهی بشه، ولی فرض عقد زمان این است که ما بدهکار به دوتا بدهی شدیم. بله بر ذمه ما ممکنه دوتا ده تا بدهی بیاد، یعنی بر ذمه واحد ممکنه دیون و تعهدات متعدد بیاد، ولی فرض اینه که تعهد ضامن جایگزین تعهد مضمونون انه. یعنی اینطوری نیست که ضامن بخواد قرار باشه دو تا بدهی بیاد که بگه ما دو تا بدهی به ذمه واحد هم میاد. مگه مشکل داره ذمه واحد دو تا بدهی داشته باشه سه تا بدهی داشته باشه؟ ایشون میگن ما به دو تا بدهی و سه تا بدهی مشکل نداریم، مشکل اینه که قراره با ضامن شدن این آقا یه ذمه بری بشه و ذمه دیگه مشغول بشه. تعدد جهت که تعدد ذمه نمیاره، چون تعدد ذمه نمیاره از این جهت. حالا شاید عبارتون اخرى همین حیث تحلیلی و تقییدی آیه حکیم باشه، ولی آیه خویی هم میفهمن به هر حال این تعدد جهت اینجا حل مشکل نمیکنه و از این جهت اینکه بایع بیاد برای خودش ضامن بشه این معنا نداره. الا آیه حکیم میفهمن الا اینکه بگید تأکید میکنه زمان قبل رو، یعنی بگید که اینکه بایع میاد ضامن خودش میشه اون بری شدن ذمه که نیست، فقط تأکید همون زمان است. خب آیه خویی هم اشکالش اینه که اصلا تأکید زمان معنا نداره، چون قرار انتقال دین باشه دیگه، وقتی انتقال دینه تأکید معنا نداره. آیه حکیم هم که میفهمد الا اینکه بگید تأکید میکنه، بعد میفهمد تأکید در ارتباط با اون مقولات ذات تشکیکه و زمان هم از مقولات ذات تشکیک نیست. مثلا ما بگیم که 50% ضامنه 60% ضامنه، میگن چون خود زمان مقوله ذات تشکیک نیست تأکیدم در زمان معنا نداره.
فرضیم که تأکید باشه دیگه اون دو سبب و ثمر و اینا،
آره بر فرضی هم اصلا تأکید اگه باشه باید از زمان اصطلاحی خارج باشه. همین مشکل آقای خویی اینه که اصلا در زمان وقتی که انتقال از این ذمه به ذمه دیگه اصلا تأکید معنی نداره. تأکید اونجاییست که اون ذمه اول همینطور مشغول باشه ذمه دوم هم ذمیمه به او بشه، یعنی مثلا ذمه اگر بود تأکید معنی داشت. حالا آیه حکیم الان منظر اشکالشون اینه که تأکید در اونجاییست که مقوله ذات تشکیک باشه که بگیم تأکید کرده هم دیگه، اما اگه مقوله ذات تشکیک نباشه مثل خود زمان که ذات تشکیک نیست تأکید معنا نداره. بعد آیه حکیم فهمن الا این که بگیم تأکید در حکم شارع است به وجوب مثلا رد مال، حکم شارع یعنی وجوب خودش قابل اشتداده. ایشون مشکلشون در تأکید این بود که زمان که ذات تشکیک نیست، بعد گفتن که ولی وجوب ذات تشکیکه، یعنی ما میتونیم بگیم که وجوب خودش دارای تشکیکه. مثلا مولا گاهی وقتا میخواد، گاهی وقتا اشد میخواد، یعنی این خواستنش شدیدتر از یه مرتبه دیگه. ایشون فهمن الا این که بگیم مراد از تأکید، تأکید در چیه؟ در حکم شارع به وجوبه پرداخت این ماله، نه در زمان. به عبارت دیگه در حکم وضعی نیست، در حکم تکلیفیه، چون بدهی ضعیف و قوی نداره، بدهی کم و زیاد داره ولی ضعیف و شدید نداره بدهی که زمان باشه. مگر این که بگید در حکم شارع است، که عرض کردیم که باز اونجا همون اشکال آقای خویی اشکال درستیه، و حال اگه انتقال شد که دیگه اصلا یه دونه زمان هم بیشتر نیست و ذمه‌ای درگیر نیست. خب من چون باید این مسئله رو تمومش کنم، اجازه بدید که اون صورت بعد رو هم از سید بخونیم. و اما ازشترت زمانه فلا بأس به و یکون مؤکدن لما هو لازم الاخت. چی بشه؟ خب فرض اینه که ما گفتیم که اگه ضامن شد، یعنی در حقیقت منتقل شده از ذمه به ذمه دیگه، چون از ذمه به ذمه دیگه منتقل شده، دو تا ذمه نیست که تأکید کنن هم دیگه. اگه قبول هم بکنیم انتقال ذمه است.
تشکیکش در واقع یک مثلا زمان مجزایی بشه دیگه.
نه دیگه، وقتی انتقال شد دیگه تشکیک معنا نداره. نه، مرحوم حکیم فرمودن اگه حکم تکلیفی باشه تشکیک قبوله. ما گفتیم که اشکال آقای خویی اینجا درسته، اگر این زمان اصطلاحی باشه در حکم تکلیفی هم معنا نداره دیگه، چون یک ذمه مشغول بود بری شد، ذمه دیگه مشغول شد. مثلا مثل موارد دیگه که زمان وجود داره، تأکید وجود داره بنابر زمان اصطلاحی. آی زید بدهکار بود، حالا دیگه او بدهکار نیست، من زامن بدهکارم. تأکید این؟ نه تأکید نیست. حکم مؤکدی وجود نداره. خب اون فرع آخری که مطرح میکنن سید اینه که اصلا در ضمن عقد شرط زمان کنن. اگر در ضمن عقد شرط زمان کردن، اینجا چه حکمی داره؟ ایشون میفهمن که لا بأسه، اشکال نداره. خب اینجا خیلی روشنه که خود عقد مختزیه برای زمانه، چون این شرط ضمن عقد لازمه دیگه، پس عقد مختزیه دیگه. اون تفصیل بین این که بایع ما عالم باشه یا جاهل باشه اینجا وجود نداره. مرحوم سید میفهمن و یکون مؤکدن لما هو لازم العقد. ایشون معتقدن که شما اگر در عقد شرط هم نمی کردید، به مقتضای عقد این آقا ضامن بود، چون قبلا هم اینو گفتن. خب حالا شرط کردید چیه؟ میگن این شرط شما تأکید میکنه همون چیزی که عقد گفت. مثل اینی که وقتی شما عقد کردید یه چیزی رو خریدید، حکم شارع به آقای بایع اینه که تو باید مبیع رو تسلیم کنید. حالا شما در ضمن عقد هم بگید که و شرط می شود که آقای بایع این مبیع رو تسلیم کند، این چی میشه؟ میگن مؤکده برای مقتضای عقده، چون لازم عقد این بود که وقتی شما یه چیزی رو فروختید باید تسلیم میکردید. خب حالا شرطش هم کردید در ضمن. پس مرحوم سید میفهمن این در حقیقت نتیجهش تأکید همون چیزیست که مقتضای نفس عقد بود. مقتضای نفس عقد این بود که شما باید پرداخت میکردید، حالا تأکید کردید. فهمن مشکلی نداره.
لازم عقد
چی میفهمن؟
لازم عقد.
آره دیگه، یعنی عقد
نفس عقد ندیگه، لازمش که وجوب ادا بشه دیگه.
نه، لازم عقد یعنی همونی که عقد مقتضی اونه. مقوم عقد نیست. همینی که گفتن عقد سبب بر اونه، مقتضی بر اونه، همین بحث وجوب پرداختی که مرحوم سید فرمودن این مقتضی عقد سبب بر اونه، مقتضی بر اونه.
زیر همین لازم الفهم گفته که در زمان لیس من الماهیت تشکیکیه لیم بلد تأکد و تأکید فالمراد حبیتن دیگه حتی تأکید فالاثر و هوا وجوب الادام، مراد خود سید دیگه
دیگه همین بود که الان توضیح دادم دیگه، در وجوب تکلیفیشون بود
لازم الاد داریم هم وجوب تکلیفی.
ایشون گفتن که زمان که تأکید بر نمیداره پس باید مراد سید حکم تکلیفیش باشه نه خود زمان وضعی. کلام آیه حکیم این بود. خب گفت سبب و مسبب دیگه، گفت عقد سبب اونه دیگه میشه لازم العقد. مرحوم سید گفت دیگه عقد سبب زمانه پس زمان میشه چی؟ میشه لازم العقد.
فرق نمی‌کنه با یه عالم باشه که ملک غیر از یا نیست؟
نه اگه شرط بکنن نه،
چون سید بی رو با قرار مساوی گرفت اینجا میگه تأکید، ولی اگه گفتیم بی اهم از قرار و غیر قراری دیگه تأکیدی نیست دیگه.
نه ما زمانمون به خاطر اون شرطه، یعنی فرض کنید بنده اصلا قراری نداشتم در مسئله ولی چون شرط کردم که باید بدم،
خاطر تأکیدم تأکیدی نیست دیگه، خودش احداث معنا شد چون به نفس عقد رو ایشون فرض کرد اصلا در فرض قرار، حالا میگه اگر بیع قراری رو بیه مشروط کنی به زمان میشه تأکید، یعنی از اول ایشون
حالا اون حرفی که آیه حکیم زد ما دیگه وارد اون حرف نشدیم، ولی فرض کنید بنده جاهلم، لعل سید میگه که مشتری میتونه به من رجوع کنه، منم میتونم به اونی که منو مغرور کرده رجوع کنم،
چون من بیع کردم
بخاطر چون من فروختم من مباشره برای این قضیه ام حق رجوع داره. لعل سید نظرش این باشه من دیگه نخواستم تو اون بحث قرار برم که دیگه فقط کلام آیه حکیم رو مطرح کردیم، ولی سید ممکنه نظرش این باشه که من ولو جاهل باشم مشتری میتونه به من رجوع کنه، منم رجوع کنم به اونی که منو فریب داده، یک کسی هم منو فریب داده من به اون رجوع، مثل عیادی متعاقبه دیگه، سید حرفشون مثل عیادی متعاقبه باشه.
تأکیدش
چی شد؟ تأکیدش اینه که چون لازمه عقد اینه که من ضامنم پس شرطم کردیم تأکید کردیه، چون مرحوم سید میفهمن چه عالم باشه چه جاهل باشه مشتری میتونه بهش رجوع کنه، بگه من متضرر شدم، میگه منم نمیدونستم، میگه به هر حال ما از شما خریدیم، به قول مردم دست دست رو میشنسه، میگه پس سر ما رو هم کلا گذاشتن، میگه اونو که دیگه من نمیدونم، من از شما خریدم ضرر ما رو بدید، خب باید ضرر رو بده، باز او باید مراجعه کنه به اون کسی که ازش گرفته. خب اینم میگن وقت تموم شد، من خواستم فهمش های خویرم بگم. اللهم صل علی محمد.